بسم الله الرحمن الرحیم.
معروف نهی از منکر جمع‌بندی کردیم و نتیجه گرفتیم و حاصل نتیجه هم از شود که این شد که عدم و ضرر و اینها اینجور نیست که به طور مطلق شرط باشه. ما مورد به مورد اهمیت اون معروف و منکر را بایستی ببینیم و یه درجه ای از ضرر در معروف امر معروف نهی از منکر عرفی است، غالبی است و اون نمیتونه مبرر و مجوز عدم امر معروف نهی از منکر بشه. یه درجه متعارف متناسب با اون معروف منکر این هست و اون وقت بله بیش از اون درجه متناسبش دیگه اون رافعه. این عرض ما شد که حالا من نمیدونم این اینو کسی فتوا هم داده گفتن نگفتن یادم نمیاد، حالا به عنوان احتمال اومده مثلا توی فتوا و اونا الان چیه نمیدونم، اگر کسی چیزی میدونه بفرمان استفاده بکنیم، ولی مطلب این میشه. اون وقت ما با این شکل فکر میکنیم این نظریه، این تئوری های یعنی روایات و چیزهای مختلف هم رو توجیه میکنه. مثلا حالا اون سند نداره ولی تو افعال عقول بالاخره متون خیلی چیزی جذابی داره و اعتبار با صدورش مساعده. اون خطبه‌ای که حضرت در امام حسین سلام الله علیه در منا داشتن و اون معاتبه‌ای که داره نسبت به حضرت نسبت به علما دارند که شما از قبل دین بهره‌مند شدید، جاه پیدا کردید، مقام پیدا کردید، اعتبار پیدا کردید و بهره‌مندی دینی دارید، چرا حاضر نیست وقت خطر خودتون رو به خطر بیاندازید؟ امر معروف نهی از اونجا وقت چند تا امر معروف نهی از منکر آورده. خب اگر امر معروف نهی از منکر به طور کلی بگیم مشروط به عدم ضرره، این خطبه معنا نمیشه، عاشورا معنا نمیشه. نمیشه ما واقعا بیایم با همین دوتا روایتی که اینجا داریم یا قاعده لازرری که بر این حاکمه قصه رو تمام بکنیم بگیم مشروط امر معروف و نهی از منکر در هر معروفی و هر منکری و هر شرایطی مشروط به این که ضرر نباشه. ضرر هم از همون ضررهای متعارف اولیه بگیرید برید بالا. این اصلا با چیزایی که در عاشورا اومده، در همون خطبه امام حسین اومده، در وقایع دیگه در خود زمان پیغمبر در سیره آمده، اینا با اونا سازگار نیست. ولی زن اونا خودش مجموعه اونها چیزی نیست که بشه کنار گذاشت. ولی با این تئوری که ما میگیم یا با این احتمالی که ما دادیم اونا سازگاره. ضمن این که این چند تا روایتی هم که میگه قاعده لازره رو، چند روایتی هم که داشتیم که حالا یکیش مثلا یا دوتاش معتبر بود که میگه لم یکن خیفتن الان نفس، با اینم سازگاره. میگه اینا تناسب معروف و منکر و اون ضرر رو باستی در یه درجه هیچ وقت مانع نمیشه، اونو با تحمل کرد. البته احتمال تأثیر اون بحث دیگری است، احتمال تأثیر رو باید بده. بله اونجایی که احتمال تأثیر ندهد اون احتمالاً چیزی فراتر از امر معروف نهی از منکره. اونم حالا دو سه تا تئوری و فرضیه داشت قبلا گفتیم، ولی فعلا در حد احتمال ضرر میدیم که صرف احتمال ضرر در اونجایی که احتمال تأثیر میده رافع از تکلیف نیست، بلکه در اون چارچوب توازن بین معروف و منکر و ضرره. حالا ما همونطور که در طی این 15 شرطی که تا کنون بحث کردیم 7-8-10 تا قاعده عمومی فقه و تربیعی استخراج کردیم، اینجا هم در واقع میخواییم این نتیجه هم رو در پایان این بحث بگیریم که این قانون توازن ضرر، رعایت نسبت بین ضرر و امر معروف و نهی از منکر، یعنی اون معروف و منکر، توازن بین و یعنی رعایت تناسب ضرر یا حرج یا مفسده با اون معروف و منکر و اقدامی که میخواد انجام بده، این رعایت تناسب بین این دو کفه در امر معروف نهی از منکر هست. در سایر روش های تربیتی هم که سابق بحث کردیم و بعد هم بحث میکنیم و حالا دوستانی هم که در این زمینه به سمت تخصص میرند و دیگه کار رو باید ادامه بدن و دیگه ما که حالا آخر کارمونه تو اینا، اینو باید به عنوان قاعده در نظر بگیرن، تناسب بین اون روشی که به کار میره، اون ببخشید تناسب بین اون چیزی که با یه روشی میخوایم اون را تعلیم بدیم یا تربیت بکنیم و تبعات و پیامدهای اون برای خود شخص. این تناسب یه قاعده فقهی است، یه چیز همینجوری برداشتشی نیست، این تناسب از مفاد قواعد فقهی استخراج شد. نه و البته خیلی متناسب با اون اعتباری است که آدم داره، عقل آدم هم اینجوری میفهمه. بله بله، ولی مهم، نکته مهم اینه که ما از همین در چارچوب قواعد اصولی و جمع ادله و موازین اصولی اینا استیاد کردیم و بهش دسترسی پیدا کردیم. سختی قصه این بود که به نظر قابل دسترسی بود. این مثل همون باب تزاحم میشه. حالا آیون اینجا میگن تزاحمه، ما میگیم که در واقع با اون فرمولی که عرض کردیم استخراج میشه، یعنی چیزایی در فرمولیزه کردن قصه و ضابطه مند کردن چند قاعده اصولی را اینا ترکیب میکردیم و به این نتیجه میرسیدیم. منتها در همه مواردی از این قبیل یا موارد تزاحمات همیشه یه نقاطی واضحه، یه نقاط ابهامی هم داره دیگه، اون به شم فقهی شخص برمیگرده که حالا مثلا تزاحم بین زنا و شرب خمر، خب حالا این کدوم چی هست؟ تو روایات داره که یا مثلا دروغ و شرب دروغ و زنا یا غیبت و زنا، خب در روایات حتی صریح هم یه جایی اومده میگه این بدتر از اونه، ولی همون صریحش هم آقای خویی و هیچ فقیه قبول نمیکنه که این بدتر از اونه. یعنی اگه کسی تزاحم بین کذب و زنا پیدا بشه، هیچ فقیه میاد بگه که اون زنا بگه مقدمه بر چیه؟ هرگز، در حالی که در روایت آمده این آقای خویی داره در غیبت یا کذب مثلا زنا میگه این از الف نمیدونم زنیه یا خمس زنیه نمیدونم حالا یه تعبیری میگه بدتره، یا در ربا داره ولی هیچ فقیه اینو نمیگه. خب میگم این دیگه اون شم فقهی است که جابجا فرق میکنه، یه جایی روشنه، اونقدر روشنه که حتی روایت این شکلی آمده میگیم نه روایت اینو نمیخواد بگه، روایت میخواد بگه اینم رو خیلی مهم بدونید، همین یه کنایه فقط خیلی مهم بودنه، خوب میخواد چون این امر خیلی رایجه، دروغ و غیبت خیلی رایجه برخلاف اون، و لذا برای اینکه مهم بودنشو برسونه به این بیان میگه، ولی هرگز نمیخواد این تناسب رو بفرماید، فقط یه بیان مبالغ سازه. این دیگه تناسب ها دیگه یه جایی واضحه، یه جایی هم تردید میاد. اون وقت اگر این تناسب رو بگیرید، البته یه جایی مثل باب تزاحم دیگه، یه جایی یکی تقدم داره یکی اون مقابلش تقدم داره، یه جایی هم ممکنه یه توازن بشه دیگه، تقدم و توازن هر دوش هست، و در اون حالات توازن اون وقت عرض شود که حالت گاهی میشه که دیگه حالت یعنی در این احوال تزاحمی که پیدا میشه گاهی وجوب پیدا میکنه ولو ضرر داره، گاهی نه ضرر اونقدر بالاتر نسبت به این معروف منکر که حرام میشه، گاهی هم جایز میشه. اگر بله حتما اصل داریم، اصل که بعیده که اینجا نباشه، باید حالا روش تأمل کرد که حالا چجوری شاید موارد هم متفاوت بشه، باید اصلش هم رو پیدا کرد، یعنی مصداقی که تردید پیدا میکنه باید اونو پیدا بکنه. بله حالا باید روش تأمل کرد، میشه حالا هم تأمل بکنیم، ولی میشه خودتونم تأمل بکنید، اصل وجود داره. بله خب اینجا بنابراین ما عرض شود که یه بحثی هم داره اینجا، یه بحثی در ذیل اینه که آیا صرف خوف اینجا مانعه یا ضرر قطعی یا ضرر مظنون. عرض شود که اینم دیگه حالا من خیلی حوصله ندارم ادامه بدم، تو این روایات اینجا که ببینید بعید نیست صرف احتمال عقلایی کافی باشه تو این روایات، یعنی حتی ظن و حتی احتمال عقلایی هم کافی باشه. این بحثه که شاید مطلق خوف کافی باشه برای اینکه اونو برداره، ولی در ولی اون قاعده تناسب بر اینم باز حاکمه. و یک سوال دیگری هم در ذیل این هست که آیا حالا وقتی که ضرر داره حرامه یا اینکه فقط وجوب رو برمی‌داره؟ اینم باز تو همین قاعده تناسب باید اون رو دید، یه جایی حرام میشه یه جایی حرام نیست، جایزه. ما سابقا میگفتیم که یه مواردی از هست از اقدامات در برابر منکر که واجب نیست ولی حتی مستحبه، و اختلاف فقها یا اصحاب یا دانشمندان در برابر یه وقایعی گاهی برمیگرده به اینکه یکی مثل پدر و مادر عمار عرض شود که مقاومت کردن تا زیر شکنجه شهید شدن و شهیدم بودن، یکی هم مثل عمار تقیه کرد و اونم معجور بود، اونم گناه نکرده. این علتش اینه که یه موردیست که عرض شود که اون حکم حالا یا جایز بوده یا مستحب بوده ولی به حد وجوب نرسیده. بعضی از اختلافات موضعی که بین اصحاب بوده، اصحاب پیغمبر اکرم یا اصحاب ائمه یا در اثار بعدی بین فقهای ما بوده، این بوده که چند بار اینو گفتیم، گاهی اختلاف مواضع عملی برمیگرده که فتواشون فرق داره، گاهی برمیگرده که نه موضوع تشخیصشون متفاوته، که گاهی در همین عصر انقلاب قبل از انقلاب من عرض کردم. این دو، گاهی اختلاف مواضع برمیگرده به اینکه حکم اونجا حکم وجوبی نیست، یه حکم رجحانی است، یکی اون رجحان را عمل میکنه یکی عمل نمیکنه، مثل قصه عمار یاسر و پدر و مادرش که اونها اونجا لازم نبود که در زیر شکنجه مقاومت بکنه ولی اون مقاومت مقاومت زیبایی بود، یه الگویی هم هست، ولی عمار هم که اون را ترک کرد اونم هیچ مؤاخذه‌ای برای اون نبود، اونجا میشد ترک کرد ولی در این حال حرام نبود، مقاومت اونجا و حتی شهادت در اونجا حرام نبود، مقاومتی که به شهادت هم منجر بشه حرام نبود، ولی یه جای حرامه در مقابل یه منکر خیلی معمولی چی کسی برو احتمال عقلایی یا زن نمیده که اگه اقدام بکنه کشته میشه، اون حرامه، ولی حالا در یه جایی مثل اینجا که اصل شهادت بود، اصل دین بود، نه این حرام نبود بلکه رجحان هم داشت ولی واجب نبود. ولذا این درجات وجوب و رجحان و استحباب اقدامات تربیتی که وجود داره این متفاوته، و یکی از سه وجه تفاوت مواضع اصحاب اینه. حالا مثلا تو قیام امام حسین سلام الله علیه یکی از سوالهایی که راجع به عاشورا هست اینه، البته این باید کار بشه چون فقه عاشورا کار نشده، حالا همینجوری هم گاهی سطحی کسایی چیزایی گفتن ولی اونا سطحیه، یعنی بحث اجتهادی رو اون نشده. یکی از سوالات فقهی عاشورا اینه که عرض شود که حالا اونی که ندای امام را بشنود و جواب نده اون یه عنوان خودش، یعنی کسی که تو مسیر امام او را دعوت به حضور در معرکه کرد و جواب نده اون خودش یک عنوانه، اون ظاهرا حرام باشه. ولی اگر کسی ندای مستقیم این ندا را نشنیده و عرض شود که و میتونستم بیاد و نیامده، آیا حتما این گناه کرده یا اینکه مثل قصه پدر و مادر عمار و عماره؟ اینم در عاشورا این بحث جدی مطرحه، ممکنه بگیم نه این اون وظیفه متعین بود با همه ضررهاش، با همه ضررهاش شهادتش هم متعین بود، که حالا بعد خواهیم گفت که ما مراتب امر و معروف نهی از منکرم را برخلاف اونه که مرحوم استاد میفرمان که اینا رو جز مراتب امر و معروف نمیدونن، ما جز مراتب میدونیم که مشهورم میدونن، نه این امر و معروف نهی از منکر بود و مقید به ضررم نیست چون در یه مرتبه بالایی بود اون منکر که هیچ ضرری مقابل اون رافع تکلیف نیست. ما عاشورا رو اینجوری با همین قانون فقهی درست میکنیم، عاشورا میگیم امر معروف نهی از منکر بود و ضررها مانع نبود و اقدامات عملی هم نهی از منکر بود. یعنی این دو سه تا قاعده فقهی قبول داریم و لذا کاملا عاشورا رو میگیم در چند عرض شود که عنوان فقهی میگنجه، یکیش هم عنوان امر معروف نهی از منکره، البته عناوین دیگر هم داره ولی این هم یه عنوانشه. حالا دیگه حالا بقیهش دیگه، حالا من عاشورا رو بخوام بحث میکنیم خیلی حرف وجود داره، این کلام شما از لحاظ تاریخی اونا محل تردیده. عرض شود که اینم از این مسئله. خب حالا من این پرونده رو دیگه میبندیم، پرونده شرائط. در واقع یک سالی در حقیقت در این دو جلسه ما شرائط امر معروف نهی از منکر رو بحث کردیم در چهار محور، هر محوری هم 3 4 تا 5 تا شرط داشت که حالا جمعش نمیدونم 15 16 تا شده، چقدر شده، هر چه شده دیگه. فقط باز یادآوری میکنم که آورده شدن این امر معروف نهی از منکر در منظومه فقه تربیتی دلائل و خواصی داره که دلائلش قبلا بارها گفته ایم. خواص و نتایجش هم یکی این بود که ما این شرایط رو همش سعی کردیم از یه منظر کلانتر از امر معروف و نهی از منکر ببینیم، یعنی اینا رو در منظومه کل فقه تربیت دیدیم، البته تا حدی. ولی ما هر جایی بریم تو این روش ها و فعالیت های تربیتی این شرایط رو باید تطبیق بدیم، هم جایگاه فقه امر معروف نهی از منکر یه مقدار متفاوته، میاد توی منظومه تعلیم و تربیت قرار میگیره، هم اینکه تو درون این فقه امر معروف نهی از منکر ما چندین قاعده عامه پیدا کردیم که از مرزهای بحث امر معروف نهی از منکر خیلی فراتر میره و تو سایر قواعد تعلیم و تربیت هم اثرگذار میشه. این فصل را دیگه اجازه بدید ببندیم. ما فصل بعدیمون از هفته بعد که حالا هفته بعد چهارشنبهش که شهادت است، سه‌شنبهش هم نمی‌دونیم باشه نباشه، شروع می‌کنیم مراتب امر معروف نهی از منکره. من در مقدمه مراتب امر معروف نهی از منکر یه بحث مقدماتی رو اینجا عرض می‌کنم. البته این بحث مقدماتی مقدمه امر معروف نهی از منکر باس اینو می‌گفتیم، ولی چون من بعدها این بحث رو کار کردم و چیزایی آوردم حالا اینجا میگم، ولی این بحث مقدمه نهی از امر معروف نهی از منکره، اونجا بایستی میگفتیم. بحث هم بحث معارفی است ولی ابعاد فقهی مهمی هم داره. ببین من یه تنظیمی از این مقوله که ما در برابر گناه یه تکالیفی داریم، انسان هر مکلفی در برابر گناهی که از دیگران صادر می شود تکلیف داره. چه تکلیفی داره؟ انسان یک وظیفه در برابر خیش دارد، یک وظیفه در برابر دیگران. در برابر دیگران هم انواع و اقسامی داره، یکیش اینجاست که دیگران مرتکب گناهی شدن، گناه اعم از ترک معروف یا فعل منکر، آیا وظیفه‌ای داریم؟ شکی نیست، این از محکمات اسلامه که انسان در برابر خطای دیگران بی تکلیف نیست. اما سوال اینه که این چه نوع تکالیفیه و چه دائره‌ای داره؟ بخش زیادی از فقه به این برمیگرده و عمده این بحث هم میاد در فقه تربیت، مواضع انسان و مکلف در برابر گناه دیگران، چه مواضع پیشگیرانه، چه مواضع عرض شود که بازدارنده و زداینده، در هر حال ما وظایفی در مقابل گناه دیگران داریم. من این مواضع را به این شکل تقسیم کردم که شاید هم یکی دو جایی مثلا سخنرانی مختصری راجع به این دارم ولی جامع و کامل نبوده. ببینید من مدل و پلن قضیه رو میخوام بگم، الان بحث فقهی ریز نمیخوام بکنیم. سوال اینه آیا ما در برابر گناه دیگران تکالیفی داریم؟ جواب اینه که آری. چگونه و چه نظمی داره این تکالیف؟ ما اینجوری نظمش دادیم، میگیم این تکالیف از یک منظر، حالا همه مناظرش هم نمیگیم، بس خیلی جای دام چی داره، خود تنظیم این پلنش یک پایان نامه است. یعنی این نقشه مجموعه این تکالیف تو یک نظم دقیق ریخته بشه خودش پایان نامه است، نه بحث های ریزش و اصل این نقشه رو طراحی کردن خودش پایان نامه مثلا حداقل سطح 3. حالا ما از یک منظر اینجور تقسیم کردیم، میگیم که بعضی از مواضع را در برابر گناه دیگران نبایست داشت، اصلا نباید اینجور موضع گرفت، مواضع منفی ناپسند، حالا یا حرام یا مکروه در برابر گناه دیگران، بعضی مواضع را بایستی داشت. اون عرض شود که این یک تقسیم، ما در برابر گناه دیگران یه اقداماتی نبایستی بکنیم، و از اون طرف دو، یه اقداماتی بایستی انجام بدیم. اون قسمت اون چه که نباید انجام بدیم در برابر گناه دیگران، این چیزیست که از نظر فقهی خوب کار نشده. این امر معروف نهی از منکر و اینها کار شده و چیزهای دیگه هم هست که البته کمتر کار شده. کارهایی که باید انجام بدیم در برابر گناه دیگران، کارهایی که نباید انجام بدیم. اون قسم اول، کارهایی که در برابر گناه دیگران نباید انجام بگیره، عرض شود که اینم را حالا من اینجا دو قسم کردم، امور اثباتی امور سلبی، ولی حالا مجموعه ایست. ببینید، رضایت قلبی نبایستی داشت، چیزی که نبایستی من در برابر اون سلبیاته. تعریف و تمجید نبایستی انجام داد، تشویق نبایست کرد، اعانه و یاری نبایست داشت، هم اعانه نبایست باشه هم تعاون نبایستی باشه، مجالست و مصاحبت با گناه یا حضور در مجلس گناه نبایستی داشت، گناه را نباید الگو کرد یا امر به گناه نبایستی کرد، اینا همه دلیل داره، تسبیب به گناه نبایستی باشه. اینا یه سلسله سلبیاتی است که کارهایی است که ما در برابر گناه نبایستی انجام بدیم. یه قسم دیگری از همینها اینه که گناهکار، حالا با یه نگاه دیگه، گناهکار را نبایستی استهزا کرد، مسخره کرد، یا غیبت گناهکار نبایست کرد، یا افشا نباید کرد، یا مواردی سبولن و امثال اینها. این مجموعه میشه یه نظمی بهش داد و مجموعه خیلی مهمه و این با تو فقه تربیتی بگنجه. این یه جایگاه جدیدیه که داریم در فقه تربیت تأسیس میکنیم. میگیم آقا ما در برابر دیگران گناه و گناهکار مأموریت هایی داریم، بخشی از مأموریت های ما سلبیه، یعنی میگه این کارا رو نکن، حرامه یا مکروهه. این میشه اون اقداماتی که نبایستی در برابر گناه و گناهکار انجام داد. حالا این دوازده عنوانی که ما اینجا گفتیم حتما هم بیشتر میشه، هم نظم میشه بهش داد. این یه قسمه که من فقط حالا عنوانش رو دارم. یه قسم هم اینه که نه، مواضعی که بایستی گرفت در برابر تخطی و خطا و گناه دیگران، که اون وقت امر معروف نهی از منکر، ارشاد، هدایت، اون روش هایی که ما میگیم در اینجا قرار میگیره. این یک بحثی است که در مجموعه فقه تربیت میتونه در واقع یه مدلی است و الگویی است که میتونه اون وقت ابوابی رو باز بکنه و خیلی هم جالبه، مخصوصا اون قسم اولش که کمتر هم کار شده، کارها همه پراکنده است، ولی اگر منظومه بشه خیلی خیلی معنی دار و قشنگ میشه. و چی؟ حالا ما بعضی اینا رو تو آسیب های تربیت اونا میگیم، ولی یه خود بار بیش از این حرفا داره. میگه شما در برابر گناهکار این کارا رو انجام نده. در حقیقت شارع برای این که گناه را در جامعه کنترل بکنه میگه این کارا رو نکن، اینا خودش موجب رواج گناه میشه، اون کارا رو بکن. پس هم در برابر او این اقدامات را نکن، این نشانه ها را از خود نشان نده. این قسم اول بود که خودش حالا چند تقسیم داره که من انجام نوشتم، بعضی تقسیمات ریز داره. از این طرف در ستون دیگه میگه این کارها را بکن. این دو ستونیه که در بردارنده دو نوع احکام تربیتی است در برابر دیگران و خطای دیگران. این دوتا البته در برابر کارهای نیک دیگران هم وجود داره. این دو ستون، شما در برابر خوبی هایی که از دیگران صادر میشه میگه این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. این میشه دو تقسیمه که چهار قسم و چهار ستون ازش در میاد. این با تو تعلیم و تربیت اسلامی بایستی این چهار ستون رو نظم بده. حالا نمیدونم این تو این تنظیمات این 20 جلد تعلیم و تربیت ما این اثر میگذاره نمیگذاره، باید بعد دیگه تو جلسات سه‌شنبه ها بشینیم رو این کار بکنیم. چون من اینجور نظم دادن را خود اخیراً به مناسبت سخنرانی اونا روش کار میکردم، رسیدم به اینجا. عرض شود که همیشه دوستان اهل منبر رو تبلیغ میگیم بابا برای سخنرانی تا دقیق مطالعه بکن. این مطالعات ضمن این که برای مردم میتونه چیز مفیدی رو ارائه بده، ولی عملا همین مطالعه سخنرانی یک پلیس برای این که تو مسائل علمی دم برید جلو. حالا خود ما خیلی جا، من حالا همه جا نه، بخشی از ایدام اول از این سخنرانی ها بوده. یه دفعه باید یه جای سخنرانی بکنم، بعد یه موضوعی فکر کردم، آیا دیدم روایت نه، بعد دیدم تو این چقدر حرفای مثلا کلامی یا فقهی یا مثلا چی به در میاد. اینجا بیشتر من برای دوستان سوژه سخنرانی داشتم، بعد دیدم که این قشنگ این چهار ستون مقابل گناه، مقابل طاعات دیگری ما وظایفی داریم، در دو ستون قرار میگیره و خیلی مجموعه فقهی رو هم شکل میده، هم خیلی چیزای جدید پیدا میشه. ما این منظومه رو یه جوری باید با اون پلن کلی تعلیم و تربیتمون که تو اون مجموعه 20 جلدی یه جوری اینم رو جا بدیم. البته دعا بکنید که این تلسم دو جلد فقه تربیتی ما در سال 94 شکسته بشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.